بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الله
خب دیروز با جمعی از دوستان شدن دو نفر به چهره جدید هستن آقای شیرازی چی شیرازی؟ محمد شیرازی علیکم السلام آقای محمد امین قلی‌زاده آقای حسارکی و آقای عظیمی و از اون حقیری که گفتیم من عظیمی شدم میمونه هم آقای جعفری و آقای بابا خانی بابا جانی هم داریم توی مرسه؟ بابا خانی؟ چون میخنده؟ آره چون تو دو فامیلی معروفی یعنی هم بابا جان بابا خان شما بابا خانی هستی و آقای کشاورز داستان داره این خنده شما هست اینکه
داستان هم داره
برای خود شما میخندی خدای بابا خانی ناراحته یعنی گوه مثلا از خواب باشه که خوشحاله خب بسم الله الرحمن الرحیم جلسه قبل نکاتی در مورد شهید اول خدمت دوستان عرض کردیم یه چند جمله بهش اضافه بکنیم اسم ایشون رو گفتیم محمد ابن مکی ابن ابن بعدش نمیدونم شامی مثلا من دیروز گفتم جزینی جزینی درسته جزینی منطقه است در جنوب لبنان که ایشون اهل اونجا بوده لقبی همشون دارن به اسم شمس الدین ظاهرا این لقب رو استادشون بهشون دادن لذا میگن شمس الدین محمد مکی و اینکه چرا بهشون مکی میگن چرا بهشون میگن مکی ها بله تو راه مکه ایشون به دنیا اومدن لذا این اسم مکی رو بهشون دادم مثلا اینکه کسی میره مشهد میگن مشهدی واقعا اهل مشهد نیست که بهش میگن مشهدی ولی یا بعضی جاها رسم طرف که حالا تو ایرانی ها که نه ولی تو عرب ها که طرف که تو ماه ذی‌حجه به دنیا میاد بهش میگن حاجی مثلا حج هم نرفته هرچون تو ماه ذی‌حجه به دنیا اومده بهش میگن حاجی مثلا ایشون هم مکی هم از این جهته که تو راه سفر به دنیا آمدن ایشون مثل این و برای تحصیلشون آمدن به منطقه هله عراق ولی به علامه هلیشون نرسیدن یعنی همزمان با ایشون نشدن وقتی اومدن دیگه ایشون از دنیا رفته بود شاگرد علامه مرحوم فخرالمحققین اسمشون فخرالدین معروف هم به فخرالمحققین ایشون شاگردی ایشون رو کردن شهید اول و لقب شمس الدین هم ظاهرا از ایشون گرفته شده به ایشون داده شده یعنی. یه نکته ای رو نقل میکنن که یه شخصی بوده به اسم عبدالله متوج بهرانی یا متوج که با مرحوم شهید اول هم درس بوده بعدها که شهید اول به مقامات علمی بالایی میرسن ایشون یه بار به شهید عرض میکنه که آقا ما که با هم درس بودیم با هم درس میخوندیم یه جور از یه مدرسه فرسان شروع کردیم چطور شده که ما درجا زدیم به تعبیر من و شما مثلا به این درجات علمی بالا رسیدید مرحوم شهید اول در جواب فرمان که سحرنا و ازعتم سحر با هی دو چشم یعنی که ما شب زنده‌داری کردیم از وقتمون استفاده کردیم شما گفتون خوابیدین وقتتون رو ضایع کردید و اصلا حالا الان که در واقع سالهای شروع درس شما از این نکته مهمیه که ما چقدر وقتمون استفاده میکنیم در طول روز وقت مفیدی که داریم رو بریم حساب بکنیم چقدره. تازه یک کلاس درسی باشه، اگه نباشه که مثل من تا 11 صبح میره میخوابه. تازه یک درس و کلاس باشه چقدر ما واقعا وقت میگذاریم استفاده میکنیم. بعضی ها در همون محدوده ای که حضور و غیاب هست مثلا ازشون اجبار هست کار میکنن، سر کلاس باید حاضر باشه، حاضره. مباحثه اگر حضور و غیاب باشه میره، نباشه ممکن نره. کتابخونه که تعطیل، مطالعه و پیش مطالعه و اینام که خیلی وقتا خبری نیست. لذا میبینیم که طلبه مثلا الان پایه 5 پایه 6 انگیزه ادامه تحصیل نداره. چرا انگیزه ادامه تحصیل نداره؟ به خاطر اینکه سالهای اول توی صرف و نحوش خوب کار نکرده، الان که بعد که رسیده مثلا به متن عربی طولانی تری مثل لمعه و اصول و اینها، دیگه اونجا که استاد نمیتونه روزی دو خط سه خط بخونه، دو صفحه مثلا درس میده میره. خب سر میاد مطالعه کنه این دو صفحه رو، هی باید باشه سر این که جمله معنیش چی بود، فاعلش کدوم بود، فاعلش چی بود. خب خیلی طول میکشه، نیم ساعتش گذشته از مطالعهش، نیم ساعت مطالعه کرده ولی درست دو خط سه خط رو بخونه، درس متوجه نمیشه. فردا که میره سر کلاس چون درس قبلی متوجه نشده و خوب نفهمیده، درس بعدی رو متوجه نمیشه چون درس رو به هم پیوسته است، ادامه بحث‌های قبلی تو جلسه بعد میاد. خب کسی نتونست فقه و اصول رو خوب بخونه، بعد تو پایه بالاتر هم تو مکاسب و رسائل هم گیر میکنه طبیعتا، یعنی طرف توی انگیزه علمی برای ادامه نداره. و بعضی ها که از حوزه خارج میشن، حالا نمیگیم اخراج، به خاطر اینه که خودشون پامشن میرن از حوزه و انصراف میدن، به خاطر همینه که طرف اول با انگیزه علمی اومد، میخواست خیلی پیش بره ولی ترمزش کشیده شد به خاطر اینکه کمکاری کرده بود. و این تقریبا یه درد رایجه تو حوزه است. حالا بعضیا کلا از حوزه میرن، میرن سراغ یه کار دیگه‌ای، بعضیا نه، حالا اصلا اگه ملبس هم شده باشن توی جای خودشون مشغول میکنن به اداره سازمانی نهادی مثلا مسجدی، هرچند که اون کارا هم کارهای خوبیه، ولی طلبه‌ای که سطح علمیشو حفظ نکرده باشه و ارتقا نده، بعد از این مدتی احساس میکنه که چایش ته گرفته و چیزی برای ارائه نداره. لذا از الان که دیره، از قبل باز این احتمال در انسان وجود داشته باشه که خوب درس بخونه. دیروزم پرسیدم صرف و نحوتون در چه حدیه، همین. بعد میبینید در ادامه که چقدر اثر داره توی فهم متن و فهم درسم به درسای بعدی. و نکته ای که مرحوم شهید اول به اومند خدا هم درسشون گفتن همین بود که سهرنا و ازعتم یا و نمتم. مثلا یکی از کارهایی که شهید اول کردن که بعد هم براشون درد سر درست کرد، شخصی در شام، در جنوب شام ادعای پیغمبری کرد. ساحری بود، سحر رو خیلی خوب بلد بود، ادعای پیغمبری کرد. متنبی میگن به کسی که ادعای پیغمبری میکنه، و با سحری که داشت خیلی از مردم رو به سمت خودش جلب کرد و جذب کرد. به عنوان معجزه مثلا سحر میکرد، مردم هم آقای خب از پیغمبره، و اینقدر این رشد کرد که از شام لشکری راه انداختن که بیان با این مبارزه بکنن. اینقدر گنده شد این ساحره مدعی نبوت. و ایشون، این آقای مدعی، بازم با سحر مردم رو دور خودش جمع کرد و لشکر درست کرد و کاری از لشکر شام بر نیامد که بخواد اینا رو از بین ببره. اینقدر نفوذ و قدرت داشت که مأمور شهید اول گفتن که اینو به من بسپرید، من با من. و ایشون آمدن با حدود 20 نفر از شاگرداشون کنار قلعه این آقا به اسم پالوش، اسمش بود این شخص، اونا کنار قلعه پالوش رو صداش کردن و بالاخره اون خواست سحر رو اینا بکنه، موفق نشد و شهید با منطق و برهان و استدلال و با رد سحرش برملاش کردن، رسواش کردن و معلوم شد که کاذب بوده. داریم حالا تو بعد خود میرسید هم اول کتاب متاجر که شاید فهمان که تعلیم سحر و تعلم سحر هر دوش حرامه و تو کتاب حدود هم هستش که اگه کسی سحر انجام بده و اون رو حلال بدونه حکمش قتله. اما هم استثناء کردن که یادگیری سحر برای رد سحر دیگران و برای رد مدعی نبوت اینجا دیگه حرام نیست، بلکه وقتایی اگر متعین در شما بشه واجب هم میشه. از شاید این کار انجام دادن که خب بعد این باعث شد که این یک شهرتی برای شهید درست کرد و باعث شد که بعضی از علمای اهل سنت و ظاهرن بعضی از علمای شیعه هم حسادت کردن به ایشون و پسر ایشون حرف زدن و سعایتشو پیش والی شام کردن و ایشون مدتی تبعید شد به منطقه‌ای در شام که والی شام ایشون رو کشون به دمشق، که البته دمشق درسته ما میگیم دمشق، ولی حبس نبود ایشون. تو دمشق هم که بودن توی یه جایی انگار تبعید باشن، ولی تبعیدی که میتونه با دیگران در ارتباط باشه که گفتن علمای اهل سنت میبودن از درسشون استفاده میکردن تو همون ایامی که ایشون در اون منطقه تحت نظر بوده و ایشون هم چون تسلط خوبی به منابع اهل سنت داشتن و مبانی اونا رو بلد بودن، شاگردایی از اهل سنت داشتن، حتی ایشون اجازاتی از فقهای اهل سنت دارن برای مثلا افتا و اینها. یعنی بس اجازه هم که گفتم اجازه رو اول از محدثین شروع شد، یعنی کسایی که حدیث میخوندن استاد حدیث بودن اینا بعضی مدتی به شاگرداشون اجازه نقل حدیث میدادن که حالا شما میتونید که حدیث نقل بکنید. بعد که این اجازه تو این باب راه افتاد، علما اهل لغت هم همین کار شروع کردن، به بعضی شاگرداش میگفت شما به حدی رسیدی که میتونید مثلا در کار لغت اجازه اظهار نظر دارید. بعد هم فقها به شاگردایی که خوب بودن اجازه افتا و اینها میدادن، بذار اینجوری اجازات رشد پیدا کرده. خلاصه این که ایشون اونجا شاگردای از اهل سنت داشتن و حتی مردم هم پشت ایشون نماز جماعت میخوندن و داستان این کتاب هم عرض کردم که از طرف دولت سربداران خراسان برایشون نامه‌ای آمد با یه پیکی که شما بیایید در منطقه ما برای ما فتوا بدید. ایشون به دلایل قبول نکردن که اونجا برن و در مدت 7 روز این کتاب لغه رو نوشتن دادن به اون پیک که اینو ببر به جایی که من باشم، این کتاب کار شما رو انجام میده. و دیروز درس کردم که ایشون در اون 7 روز، خب در اون مدت یک کتاب شیعی دستشون بوده، اونا کتاب المختصر نافع مال محقق رو در اختیار داشتن، کتابی در اختیار نداشتن و کسی در مدت 7 روز یک کتاب جامعی در همه ابواب فقهی، در 52 باب فقهی کتاب بنویسه، ظاهراً حالا با کرامتی که از ایشون سر زده تو اون 7 روز هم کسی مزاحمشون نشد، یعنی با اینکه هر روز اینا شاگردان از اهل سنت داشتن، تو اون 7 روز هیچ کی از علما اهل سنت سراغشون نیومده که ایشون فارغ البال بتونن این کتاب بنویسن. بعد دادن به اون پیک که ببره و نقش شده که یکی از شاگردان شهید اول هم همراه اون پیک رفت و بین راه یه نسخه از کتاب خودش نوشت. اون دیگه چه زرنگ بوده، حالا رو اسب چه حالی چطور تونسته بنویسه، حالا اسب بوده شده بوده چی بوده، حالا اسب طبیعتا نبوده چون مسافت هم طولانی بوده از عراق تا از شام مخصوصا تا خراسان، در طول مسیر حالا جایی که استراحت میکردن یا حالا اون جایی که دست اندازش کمتر بوده، تکون کمتر بوده، بالاخره نوشته. اون میخونده، اون پیک ایشون هم مینوشته کتاب رو، یه نسخه برداشته. لذا این که گفتن شهید اینو با خون خودش نوشته و نمیدونم تنها بوده و دسترسی به کسی نداشت، نه اینجور نیست. با خون کسی نمیشه چیزی نوشت، اینقدی خون نداریم ما که دولیت شو اهدا میکنیم از حال میریم که چه برسه اینکه بخوایم مثلا یک کتاب بنویسیم. غلوه اما اینکه شو در زندان، در زندان انفرادی بود و اینام که عرض کردیم ظاهرا نقل درستی نیست. بله تحت نظر بوده ایشون و شهید ثانی نقل میکنن که ایشون کرامت شهید اول بوده که تونسته در طول 7 روز این کتاب رو بنویسه و بفرسته. خلاصه این که شهید رو مدتی آزاد کردن و تحت نظر بود و ازش خطایی ندیدند و اینا، شهید مدتی آزاد شد. دوباره بعضی از این افرادی که بعد ایشون رو میخواستن و نگران شهرت و رشد ایشون بودن، ایشون رو متهم کردن به ارتداد پیش اون حاکمی که بود. ارتداد هم به خاطر چی؟ گفتن خب شیعه است. خب شیعه که اون یکی از مذاهب لاغر مطرح بوده، کسی رو مرتد نمیدونن، همه مسلمان میدونن. اما ما دو جور شیعه داریم، همه الان تو سوریه علویونی هستن که اینها در واقع ما میگویم علویون خوشحال میشه میگه شیعن، اما اینها در واقع امیرالمومنین رو میپرستن به عنوان خدا، یعنی علی اللهی هستن به تعبیری، و خیلی غلو میکنن در مورد امیرالمومنین. و این بزرگان اهل سنت شهید رو اونجوری معرفی کردن، صاحبشون اینجوریه، از اون کسایی که علویای اینجوری معرفیش کردن و حکم به ارتداد ایشون دادن. که خب ایشون رو دستگیر کردن و مدتی هم در زندان بود و بعد هم به شهادت رسوندن. در مورد شهادت ایشون هم نقل شده که بهشون گفتن که توبه کن، از این ارتداد توبه کن، مثلا ما تو رو ببخشیم. ایشون قبول نکرد. میگن بعضی از شاگرداشون بهشون گفتن آقا قبول کنید دیگه، توبه کنید تموش بره. ایشون میگفتن که توبه برای کسی که تخلفی کرده، گناهی مرتکب شده، این نقشه است که من که توبه کنم میگه خب پس تو قبول داری که مرتد شدی، حالا توبه میکنی؟ توبه مرتد که قبول نیست، لذا قطعا من رو خواهند کشن. اگر شک هم داشته باشن قطعی میشه، متهم میشن به اینکه مرتد بودم. لذا ایشون قبول نکردن این داستان رو و ایشون رو یعنی حکم رو قرائت کردن، ایشون هم به دار کشیدند و بعد هم جنازه ایشون رو سوزاندن. ظاهرا یک بارم که آتش درست کردن موفق نشدن بدنشون رو بسوزونن، این زور آتش نرسید، بار دومی آتش بزرگتری آماده کردند و بدن متحرشون رو هم سوزاندن که دیگه خوبشان قبری نداره. ولی اسمش هر روز در حوزه ها مکرر تکرار میشه، یعنی کسی برای خدا کار کرده باشه مهم نیست که از اون جنازه مونده باشه، اسم و رسمش و آثارش هستش که هست. لذا شهید اول از جمله بزرگانی است که اسمشون مونده. البته میدید تقریبا 2-3 قرن بعد ایشون ملقب شد به شهید یا شهید اول، تقریبا قرن 11 این اسم سر زبان ها اومد. و دیگه مرحوم شیخ انصاری و یکی دو علمای قبل و بعد ایشون این تعبیر رو بیشتر به کار بردن، دیگه مشهور شد، دیگه اسمشون رو کسی نمیگه و الان این لقبشون به عنوان یه اسم علم برایشون به کار میره. این در مورد عرض محضرتون که خود شهید اول. و این کتاب لومه که در دست ما هست، وقت کتاب لومه رو عرض کردیم که ایشون با عبارت موجز نوشتن، خیلی خوب مختصر، یعنی با کمترین کلمات بناشون بر اختصار بوده و نوشتن. رضا شهید ثانی رو تک تک الفاظشون حرف میزنه، یعنی مثلا میگه این کلمه با اون کلمه که اونجا گفتن، یعنی نشون میده که طرف حرفش حرف حساب بوده که رو تک تک الفاظش باز مثلا نظر داشت و بررسی کرد، یا این حرف با اون حرف نمیخونه، این حرف با اون حرف جور در میاد، این حرف شما با فتواتون تو اون کتاب مثلا تفاوت داره. یعنی اینجوری که شهید ثانی رو الفاظ ایشون بحث میکنه نشان از اهمیت الفاظ این کتاب است. و نکته دیگه که در مورد شهید هست این که در الان مثلا درسای خارج استاد که میاد میشینه برای درس از روی کتابی یه مسئله رو بیان میکنه، بعد میاد بحث و بررسی در مورد اون مسئله که این فتوایی که مثلا اینجا نوشته شده این درسته، غلط، مبناش چیه، روایتش چیه، بحث میشه. قدیمتر یعنی اول حالا مثلا زمان شهید اول یا قبل از ایشون اینجور نبوده که یک کتاب فقهی رو بیارن مبنا قرار بدن. الان مثلا علما و بزرگان بعضی کتاب منهای خویی رو مبنا قرار میدن، بعضی تحریر وسیله امام رو مبنا قرار میدن، بعضی عروه رو مبنا قرار میدن، مثلا از آقا از رو عروه میخونن، یه مثلا عروه رو میخوندن، بعد مثلا میگن که این خواهی مسئله اینقدر روایت نمودش داریم، روایتش اینجوریه، مثلا بحث میکنن. شهید اول اجازاتی که ازشون صادر شده به دیگران دادن، اجازه نامه‌ای که دادن، میگن که مثلا کتاب علل و شرایع که خوندیم مثلا حالا اجازه به شما دادیم، نشون میده که ایشون کتاب علل و شرایع رو تدریس میکردن که کتاب رواییه، یعنی متن روایت رو مبنا قرار میدادن. یه نقصی که الان ماها داریم تو حوزه که خیلی با روایت آشنا نیستیم و خوبه آدم متن روایت هم بخونه، بقوله از قول الله طباطبایی نقل میکنن مثل اینکه اگه اشتباه نکنم، که تو حوزه طرف ممکنه مجتهد بشه یه دورم قرآن نخونه، یعنی نیاز نداره به اینکه مثلا یه دور قرآن رو کامل بخونه برای اجتهادش، یه چند تا آیه است نهایتا اونا تو بحث احکام به کار بیاد. خب این در مورد روایت هم همین مشکل رو ما داریم، اکثرا روایت نخوندیم، مردم در مورد ما فکر میکنن که ما مثلا یه دور همه روایت رو خوندیم و بلدیم و اینها. خوبه ما داشتیم دوستانی و گروهایی که با هم شروع میکردن یه کتاب روایی رو، حالا اصول کافی یا فروعش رو یا مثلا بهار انوار رو یه بخشش رو خوندیم با دوستان، آدم بشینه بخونه، هم با متن روایت آشنا خیلی نه نخل وایسه، هم متن بخونه و رد شیم، همین مقدار که آدم روایت به گوشش بخوره به چشمش بیاد و ببینه یه دید بازی به انسان میده نسبت به آموزه‌های دینی. که ظاهرا در زمان شهید این گونه بوده که کتاب روایی رو میخوندن و بر اساس اون روایات مثلا بحث میکردن و فتوا رو بیان میکردن. اینم نکته‌ای که خوبه رعایت بشه. خب این نکاتی در مورد خود شهید اول، حالا بعدا در مورد شهید ثانی اینا هم یه مطالب خدمتتون عرض میکنم. لذا اسم کتابشون گذاشتن اللمعه دمشقیه. لمعه به یک مثلا چیز نورانی میگن لمعه، یک قطعه ای که از اون نوری ساطع میشه میگن لمعه، لذا کنه یک قطعه نوریست این کتاب. و چون ایشون خب دمشق بودن یا اونجا نوشتن، یعنی نوری که از دمشق مثلا بلند شد، یا حالا تعبیر اینجوریه ایشون برای کتابشون قرار دادن. و خب یکی از معروف‌ترین شرحاش هم همین شرح شهید ثانی است به نام الروضة البهیه. و شرح شهید ثانی هم بهش میگن شرح، یه عنوانی برای اینجور شروع میارن، شرح مزجی، مثل کتاب سیوطی برای الفیه که با شرح ابن عقیل تفاوتش همینه، یک از تفاوتش که همون الفاظ کتاب اصلی سر جا خودش میاد، شارح کلماتی به قبل و بعدش اضافه میکنه. این سخت‌تر هم هست دیگه که شما ترتیب عبارات کتاب اصلی رو حفظ کنی بعد او رو برای شرح و توضیحش بین کلمات او جملاتی یا الفاظی یا حروفی یا اسمی رو مثلا اضافه بکن. شهید ثانی اینجوری کتاب رو شرح کردن و خب بعد شروع ندیگه یه متن بالا میارم یه های متن اصلی اینه، بعد این منظورش اینه توضیح میده. مثلا خود کتاب مسالک که شهید ثانی نوشتن اینجور شرحیه، یعنی متن اصلی رو بالا بردن پایین توضیح میدن. اما در کتاب لومهشون این عبادت شهید اول رو میارن و در بینش کلماتی رو اضافه میکنن که میشه شرح اون کتاب. و عرض محضرتون که اسلام یعنی شرح مزجی، این از خصوصیات شهید ثانی‌ست و این کتابش. نکته دیگه در مورد این کتاب لمعه و شرح لمعه نحوه تحصیل و تدریس این کتاب هست. یه مشکلی که ما ها داریم اینه که این حالا دردسر هم ایجاد میکنه، اینه که مدت زمان تحصیل این کتاب محدوده و مطلب گسترده است، لذا میان محدود بندی میکنن، یعنی محدود این درس از این باب تا این باب. از طرفی استاد میخواد که مطلب رو کامل توضیح بده اونجایی که لازم مثلا مراجعاتی وجود داشته باشه، از طرفی هم باید محدود تمام بشه که برای امتحان مثلا برسن. طبیعتا در دوران بین محدود و کیفیت، کیفیت اولویت داره، اما خب از طرفی هم نمیشه خیلی هم بحثو گسترده کرد و خب کتابم میمونه. یه بخشیشو خود دوستان این زحمت رو به خودشون بدن براشون مفید خواهد بود و اون مشکل هم حل میشه، یعنی خودمون اهل مطالعه و مراجعه باشیم. لازم نیست که همه جاشو مراجعه بکنیم، حالا من بعدن توضیح میدم. یه جایی رو خود شهید ارجاع میده، میگه شهید اول در کتاب ذکرا اینو گفته، حالا بره کتاب ذکرا رو باز کنه ببینه که چی گفته شهید، و منم هم همون حرف برداشت که شهید ثانی از عبادت شهید اول کرده من هم برداشت میکنم یا نه. این آدم قوی میکنه، آدم کتابای دیگر رو ببینه. ما معمولا 10 سال تو درس میخونیم 5 تا کتاب فقهی دیدیم، همونم که مثلا باش سر کار داشتیم، مثلا قبلش مختصر بود و الان هم لمعه و بعدم مکاسب و اینا، 3 تا 4 تا حالا 2 تا کتاب ناپریزی کردیم مراجعه کردیم. خب این ضعف ماست. بعد که درس خارج باید به کتاب متعددی مراجعه کرد، با متون دیگران آشنا بود که بشه نظرات دیگران رو برداشت کرد، نمیتونیم، چون با یه متن خاص کار کردیم، همش با یه قلم خاص روبرو بودیم، در حالی که باز که انسان بتونه مراجعه کنه نظرات دیگران ببینه، دیگران همون حرف رو شد با بیان دیگه‌ای مثلا بیان کرده باشن. یه سری اصطلاحاتی بین فقها هست، انسان اون اصطلاحات رو در کتابای دیگه میتونه به دست بیاره. خلاصه این بحث مراجعه بحث مهمیه. حالا اینکه چقدر باید مراجعه کرد، کجا رو مراجعه کرد، به چه کتابی مراجعه بکنیم، ان شاء الله خدمتتون عرض خواهیم کرد. این برای امروز کافیه. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که زحمت را رفع می‌کنم.
اول اینکه این کتاب نمره رو ما
کتاب که خب باید برای سال تحصیل تهیه بکنید دیگه، حالا الان ما کاری باش نداریم، تو این چند جلسه یک در خدمتتون هستیم، دارم مثلا 2 هفته نهایتا در خدمتتون هستیم. اگر کتاب داشته باشید خوبه، مقدمه اگر وقت بکنیم مقدمه شهید ثانی رو بخونیم برای این کتاب خوبه، اما حالا به حال باز تهیه بکنید که برای درس. اینا از حاج آقای بلند قامت بپرسید که امتحانم میگیرن یا نه. بله به من چیزی نگفتن که موضوع پژوهشی مثلا از دوستان بخوایم و اینها، اما حالا میپرسم اگر چیزی بود حتی نپرسن بهتره، میگن لا تسألو عن اشیاء عن تبدلکم تسوکم، بله لازم باشه خودشون میگن. خیلی خوب، انشاءالله که موفق باشید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.